در ساعت 28 شب در تهران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. در روز جمعه 4 اسفند 1402 خورشیدی برابر با 23 فوریه 2024 میلادی کنار شما هستیم از رادیو فردا و من سپیده بهکام هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله 8 شب. اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم به سراغ همکارم کیان معنوی، آخرین خبرها رو بشنویم و برگردیم. کیان،
سپاسگزارم. به چند خبر توجه فرمایید. نمایندگان سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل، موساد و شیمبت، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و مقام‌های امنیتی قطر و مصر برای ادامه مذاکرات درباره طرح آتش‌بس در غزه وارد پاریس شدند. قرار است در این دور از مذاکرات طرحی که بر اساس آن در قبال اعلام آتش‌بس موقت گروه افراطی حماس تمامی گروگان‌های اسرائیلی و اسرائیل نیز ده‌ها زندانی فلسطینی را آزاد می‌کنند به بحث گذاشته شود. روز پنجشنبه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که برای مذاکره با مقامات قطر و مصر به قاهره رفته بود، بدون اعلام موضع گروهش در مورد طرح آتش‌بس به دوحه بازگشت. یکی از مقامات حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است طرح آتش‌بس موقت 6 هفته است. به گفته او در این بازه زمانی اسرائیل 200 تا 300 زندانی فلسطینی را در قبال آزادی 40 گروگان آزاد خواهد کرد. اسرائیل و مقام‌های کشورهای غربی و عربی تا کنون درباره جزئیات این طرح اظهار نظر نکردند. در تحولی دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب اولین طرح خود تحت عنوان روز پس از جنگ در خصوص وضعیت باریکه غزه را به نشست وزیران کابینه ارائه کرد. در متن این طرح که به رویت خبرگزاری رویترز رسیده، گفته شده که اسرائیل کنترل امنیتی خود را بر تمام اراضی کرانه باختری و نوار غزه حفظ خواهد کرد. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، طرح کابینه اسرائیل بر اساس تحقق اهداف کوتاه مدت و میان مدت تنظیم شده است. نابودی قابلیت‌های نظامی حماس و زیرساخت‌های دولتی این گروه و جهاد اسلامی فلسطین در اهداف کوتاه مدت توصیف شده و در میان مدت بر لزوم حفظ آزادی عمل اسرائیل در نوار غزه تاکید شده است. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا سازمانی تروریستی شناخته شده و بخش اهداف بلند این طرح به رسمیت شناختن کشور فلسطین به صورت یک جانبه را رد می کند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در آستانه 3 سالگرد حمله نظامی به اوکراین بیش از 500 تحریم جدید را علیه اشخاص و نهادهای روسی اعمال کرد. هدف از این تحریم‌ها پاسخگو کردن ولادیمیر پوتین برای تهاجم به اوکراین، سرکوب در داخل آن کشور و مرگ الکسی ناوالنی از مخالفان رئیس جمهور روسیه در یکی از زندان‌های این کشور عنوان شده است. این تحریم‌ها افراد مرتبط با حبس الکسی ناوالنی، بخش مالی، مجتمع صنعتی دفاعی روسیه، شبکه‌های تدارکاتی و کسانی را که در قاره‌های مختلف دنیا با فرار از تحریم‌ها علیه روسیه به ماشین جنگی پوتین کمک می‌کنند، هدف قرار می‌دهد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همزمان با اعلام این تحریم‌ها گفت که اوکراین به تدارکات بیشتری از ایالات متحده نیاز دارد تا در برابر حملات بیامان روسیه مقابله کند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، این گسترده ترین بسته تحریمی است که از زمان آغاز جنگ اوکراین علیه روسیه وضع می شود.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود، آخرین خبرها رو از او شنیدیم. اما در ادامه مجله 8 شب رادیو فردا، ایالات متحده بیش از 500 شخص و نهاد روسی را تحریم می کند. همزمان بریتانیا از تحریم 50 فرد حقیقی و حقوقی با هدف ضربه زدن به توان تسلیحاتی کرملین خبر داده است. ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات برای آتش بس در حملاتی که از پنج شنبه شب آغاز شده، ده ها فلسطینی کشته شدند. و در این مجله درباره سگ جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواهید شنید که ظاهراً در مدت اقامتش در کاخ سفید 24 مأمور امنیتی رو گاز گرفته. با ما همراه باشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در آستانه سومین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین اعلام کرد که واشنگتن بیش از 500 شخص و نهاد رو که در این تهاجم نقش داشتند هدف تحریم قرار میده. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا این تحریم‌ها گسترده‌ترین تحریم‌ها از زمان آغاز جنگ اوکراین هست که در یک نوبت علیه روسیه وضع میشه و همزمان هم با مرگ الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه اتفاق میفته. همزمان بریتانیا هم از تحریم‌های گسترده خبر داده، بیش از 50 فرد حقیقی و حقوقی با هدف ضربه زدن به توان تسلیحاتی حکومت کرملین تحت تحریم قرار گرفتن. درباره این تحریم ها و گستردگی اون گفتگویی داشتم با شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا، که با هم میشنویم.
مسئله عمده‌ای که وجود داره اینه که آقای پوتین بر این باور هست که اگر رفتار شوک‌آوری به غرب نشان بده میتونه غربی ها رو تسلیم بکنه یا در تصمیمشون برای حمایت از اوکراین مردد بکنه. حالا دولت آقای بایدن آمده با اعمال این تحریم ها میخواد نشون بده که هیچ گونه تأثیر تردیدآوری در رفتارشون نخواهد بود، به خاطر اینی که میخوان آقای پوتین رو نگه دارن از اینی که نتونه تعرضات بیشتری. حالا این تحریم ها درسته که وزارت خزانه داری امریکا میگه گسترده ترین از لحاظ ابعاد هست از آغاز جنگ اوکراین، ولی ما باید ببینیم که تا چه میزانی این کارایی داره. تحریم ها به خودی خودشون ممکنه که میزان کارایی محدودی داشته باشن، این از یک طرفه. از طرف دیگر تحریم ها دراز مدت تاثیرگذار هستند. در کوتاه مدت ممکنه که هیچ تغییری در روند رفتاری اون شخص یا کشوری که مورد تحریم قرار میگیره نداشته باشه.
یعنی شما معتقد هستید که چون این اقدام هایی نمیتونه پوتین رو متوقف بکنه برخلاف چیزی که آمریکا ادعا میکنه؟
بنده عرض میکنم که ممکنه بتونه پوتین رو باز بداره، اما در کوتاه مدت چون تأثیرش لمس نخواهد شد، پوتین وقت همه کشورهای دیگری که تحت تحریم قرار میگیرن بر این باور هستن که پس ما میتونیم به روند خودمون ادامه بدیم. از اینی که عرض میکنم کوتاه مدت، یعنی حد اگر ما انتظار داشته باشیم که این تحریم ها بتونه در 3 تا 6 تا 9 ماه آینده روند رفتاری آقای پوتین رو عوض بکنه، نه این گونه نخواهد. اما در فرای اون وقتی که میزان بودجه آقای پوتین، برای اینکه الان پوتین یه مقدار زیادی از بودجهش رو هم از اعمال فشار بر افراد بسیار متمول داره به دست میاره، وقتی همه اونها و دارایی های بین المللی اونها هم زیر تحریم ها رفته باشه، خب مسلما دسترسی به اون نقدینگی کم خواهد بود و آقای پوتین هم نمیتونه روند خودش رو ادامه بده. ولی خب ایشون هم سعی میکنه با فشار آوردن روی دولت های دست نشانده ای مثل دولت جمهوری اسلامی بتونه از آب گلالود ماهی بگیره.
آقای سمیعی، به نظر میرسه نوک پیکان این تحریم ها، حالا هم وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا، هم تحریم های همزمان بریتانیا، به سمت توان تسلیحاتی حکومت کرملین هست. چرا فقط توان تسلیحاتی حکومت نشانه رفته؟
ببینید، اینا به این دلیل هست که میگن اگر توان تسلیحاتی رو ما از پوتین بگیریم، الان در میان مردم خود روسیه این جنگ برای پوتین هیچ جایگاهی نداره، علاوه بر این که پوتین تا الان 1,300,000 نفر سرباز رو وارد این تخاصم کرده و عده بسیار زیادی کشته داده. اینها میدونن که اگر روی قدرت تسلیحاتی و توانمندی نظامی پوتین فشار بذارن و اونجا رو فشار اعمال بکنن، پوتین دیگه راه فرار دیگری براش نمیمونه. البته پوتین هم نشون داده که از طریق اعمال نفوذ به کشورهای دیگر و به دولت‌هایی که به نوعی نیازمندش هستن و دست نشاندش هستن مثل جمهوری اسلامی میتونه امورات کوتاه مدت خودش رو بگذرونه. ولی این تحریم‌های تسلیحاتی برای این هست که بتونن قدرت زورآزمایی دراز مدت پوتین رو ازش بگیرن.
گفتگوی من بود با شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، و ارزیابی او رو درباره تحریم‌های گسترده وزارت خزانه داری آمریکا و وزارت خارجه آمریکا علیه بیش از 500 شخص و نهاد در روسیه که در تهاجم دو سال گذشته این کشور به اوکراین دست داشته هم شنیدید. اما در دومین سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، دبیر کل ناتو در گفتگویی که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی داشته، بر اهمیت تداوم حمایت متحدان ناتو از اوکراین در مقابل روسیه تاکید کرده. اردشیر طیبی در همین باره گزارشی داره.
ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، میگوید کشورهای عضو این سازمان متعهد به اقدامات بیشتر برای اطمینان از پیروزی اوکراین در نبرد خود برای دفع تهاجم روسیه هستند، چرا که این ائتلاف به گفته آقای استولتنبرگ به طور قابل توجهی موضع خود را در ارائه سلاح‌های پیشرفته تر به کیف تغییر داده است. دبیر کل ناتو در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به مناسبت دو سالگی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گفت که همبستگی با اوکراین نه تنها درست بلکه به نفع امنیت خودمان است.
This is about solidarity with Ukraine, but it's also in our own security interests.
به افزود که حمایت از اوکراین اقدامی خیرخواهانه نیست، بلکه یک سرمایه گذاری برای امنیت خودمان است و این حمایت هر روز در میدان نبرد تفاوت ایجاد می‌کند. پیشتر در بخش دیگری از این مصاحبه که روز چهارشنبه دوم اسفند منتشر شده بود، آقای استولتنبرگ گفته بود که مرگ الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان پوتین در زندان، و نخستین پیروزی مسکو در جنگ با اوکراین پس از ماها باید کمک کند که ناتو و متحدان آن توجه خود را به نیاز فوری برای حمایت از اوکراین معطوف کنند.
Best way to honor the memory of Alexei Navalny is to ensure that President Putin doesn't win on the battlefield but that Ukraine prevails.
دبیر کل ناتو همچنین در مورد این سوال که اوکراین چه زمانی میتواند جت‌های جنگنده F-16 را در میدان نبرد به کار ببرد، بار دیگر تاکید کرد که همه متحدان اوکراین میخواهند هر چه سریعتر این اتفاق بیفتد، اما آن را معطوف به نظرات کارشناسان نظامی و هنگام آمادگی خلبانان و خدمه نگهداری و تعمیرات این جنگنده ها کرد.
We are now in the process of training Ukrainian pilots for the F-16s and allies have announced also quite a significant number of F-16s to be delivered as soon as possible to Ukraine.
اوکراین مدت هاست که فعالانه به دنبال جت‌های جنگنده F-16 ساخت ایالات متحده است تا برتری هوایی خود را در مقابل روسیه تضمین کند. ایالات متحده در ماه اوت با ارسال F-16 به اوکراین از طریق دانمارک و هلند به محض تکمیل آموزش خلبانان اوکراینی موافقت کرد. در بخش دیگری از این مصاحبه همچنین دبیر کل ناتو در پاسخ به سؤالی در مورد چشمانداز بازگشت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، به کاخ سفید گفت که صرف نظر از نتیجه انتخابات پیش رو در آمریکا، ایالات متحده متعهد به ناتو باقی خواهد ماند، زیرا این به گفته آقای استولتنبرگ به نفع آمریکاست.
Regardless of the outcome of the US elections this year, the US will remain a committed NATO ally because it is in the security interest of the United States.
دونالد ترامپ، پیشتاز کنونی نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری، اخیراً در یک گردهمایی انتخاباتی گفته بود که اگر سایر اعضای ناتو بودجه کافی برای دفاع از خود را در چارچوب ناتو پرداخت نکنند، ممکن است ایالات متحده از اعضای این ائتلاف دفاع نکند. اما آقای استولتنبرگ گفت که داده‌های جدید نشان می‌دهد متحدان ناتو به هدف صرف هزینه 2% از تولید ناخالص داخلی خود برای بودجه دفاعی کشورشان دست یافتند.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات برای آتش‌بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها با حضور مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، اسرائیل به عملیات نظامی خودش در غزه ادامه میده. در حملاتی که از شب گذشته آغاز شد و همچنان ادامه داره، ده‌ها فلسطینی کشته شدن. جزئیات رو در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
درگیری‌های شدید در مرکز و جنوب نوار غزه در 140مین روز از این جنگ. بنابر آمار وزارت بهداشت غزه، در 24 ساعت گذشته دست کم 60 نفر در حملات اسرائیل به این باریکه کشته شدند، قربانیانی که اکثرشان غیر نظامی هستند. محمود جرقونی، شهروند فلسطینی از نوار غزه، درباره این شرایط میگوید:
هر روز 50 تا 100 نفر کشته میشن. هر روز 20 تا 30 ساختمون منهدم میشن. این توطئه جهانی علیه ماست. این چیزیه که میخوان. هر روز 30، 50، 100 نفر کشته میشن. اونا آتش بس نمیخوان. ما به مرور داریم میمیریم. بیشتر از 100 هزار نفر کشته و زخمی داریم.
از شامگاه گذشته شهر خان یونس در جنوب نوار غزه شاهد درگیری‌های شدید میان نظامیان اسرائیلی و اعضای گروه افراطی حماس بود، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. به ویژه غرب شهر خان یونس که توپخانه ارتش اسرائیل آن را به شدت بمباران کرد. منطقه رفح در جنوب نوار غزه نیز شاهد حملات هوایی اسرائیل و انهدام شماری از ساختمان‌ها بود. حملات اسرائیل به مرکز نوار غزه هم شدید بود. ویدیویی از بیمارستان شهدای الاقصی منتشر شد که انباشت جنازه‌های کشته شدگان بمباران‌ها در یکی از سالن‌های بیمارستان را نشان می‌دهد. این در حالی است که دور دیگری از مذاکرات برای آتش بس در غزه امروز آغاز شد. مذاکرات در پاریس، پایتخت فرانسه، با حضور ویلیام برنز، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و مسئولانی از مصر، قطر و اسرائیل. مذاکراتی همزمان با فراخوان سازمان‌های بین‌المللی برای حل و فصل سریع بحران. تور وینسلند، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای صلح در خاورمیانه، در جلسه روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل گفت:
حجم وضعیت اضطراری که با آن مواجه هستیم هولناک است. من دعوت به پاسخ مثبت جمعی، هماهنگ و فراگیر نه تنها برای حل و فصل بحران غزه، بلکه برای صلح سیاسی می کنم. صلحی که به سود منافع اسرائیلی ها و فلسطینی ها به طور یکسان باشد و باعث ثبات و صلح در منطقه شود.
اوایل ماه جاری مذاکراتی با حضور رئیس سازمان CIA، رئیس سازمان موساد اسرائیل و مسئولانی از مصر و قطر در پاریس برگزار شده بود. این مذاکرات در قاهره پایتخت مصر ادامه یافت. مذاکراتی که با وجود توافق‌های اولیه اما نتیجه بخش نبود. آمریکا و اسرائیل خواهان آتش‌بس موقتی هستند که طی آن گروگان‌های اسرائیلی از دست حماس آزاد شوند. حماس اما می‌گوید آتش بس باید دائم باشد، نیروهای اسرائیلی باید از نوار غزه خارج شوند و شمار زیادی از اسرای فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند تا در مقابل گروگان‌ها آزاد شوند. بسیاری از مردم غزه امیدی به مذاکرات جاری ندارند. محمود جرقونی، شهروند فلسطینی از نوار غزه، در این باره می‌گوید:
مذاکرات دروغه، اسرائیل مانور میده. تا روز قیامت این مذاکرات ادامه پیدا می‌کنه. به خاطر تجربه هامون هیچ امیدی به این مذاکرات نداریم.
بعد تجربه
حملات اسرائیل به نوار غزه با هدف اعلام شده از میان بردن حماس 15 مهر گذشته آغاز شد، روزی که در آن اعضای گروه حماس شهرها و شرکای اسرائیل را هدف حمله غافلگیر کننده قرار دادند. در این حمله بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. بنابر گزارش ها در نتیجه حملات اسرائیل به نوار غزه تا کنون بیش از 29500 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شده اند.
بازداشت محمد تقی اکبر نژاد، روحانی منتقد سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر بار دیگر موضوع سرکوب روحانیون شیعه ناراضی داخل کشور را برجسته کرده. اما آیا این سرکوب موجب شده حوزه های علمیه شیعی سراسر ایران یک دست و حکومتی بشه؟ پاسخ رو در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
خبرگان ما مرده است یا زنده؟ چطور یک بار از رهبری سوال نمی کنن که آقا توضیح بده ما این قله‌ای که داری به ما نشون میدی کجاست؟ چرا این ملت این قله رو حس نمی کنه؟ قله چیز نیست که فقط شما ببینید، قله چیزی که همه ملت باید ببینن.
سخنان انتقادی محمد تقی اکبرنژاد، روحانی حوزه علمیه قم، که پس از انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. سرکوب چهره‌های ناراضی در حوزه‌های علمیه ایران از همان روزهای آغازین پس از انقلاب 57 آغاز شد و در واقع رهبر کنونی جمهوری اسلامی دهه هاست که در این زمینه راه روح الله خمینی سلف خود را در پیش گرفته است. با این تفاوت که خاموش کردن صدای منتقدان حکومت در حوزه‌های علمیه پس از آغاز رهبری خامنه‌ای لایه‌ها و ابعاد بیشتری یافته است. علی خامنه‌ای خود در سخنرانی‌هایش بارها مدعی شده که کسی برای انتقاد از حکومت سرکوب نمی شود.
هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمی گیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته.
اگر در دهه اول عمر جمهوری اسلامی مراجعی چون محمد کاظم شریعت مداری و حسین علی منتظری مورد غضب حکومت قرار می گرفتند، در دهه های بعد موجهای سرکوب به باقی مانده مراجع ناراضی، لایه های میانی و همچنین لایه های جوان حوزه ها گسترش یافت. به عنوان نمونه، جمهوری اسلامی در دهه 70 به ویژه از روحانیونی که مرجع تقلید نبودند اما مبانی حکومتی جمهوری اسلامی را زیر سوال می بردند هراس داشت. در آن زمان پژوهشگران مطرحی چون حسن یوسفی اشکوری، احمد قابل و محسن کدیور از طبقات میانی حوزه‌های علمیه با آثارشان به دگر اندیشی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. آقای یوسفی اشکوری که اکنون به دلیل فشارهای حکومت در تبعید زندگی می‌کند، درباره نظرات خودش درباره جمهوری اسلامی می‌گوید:
به تدریج متوجه شدم که اساساً مفهوم حکومت دینی مفهوم متناقضی است و بعد به تدریج به این نتیجه رسیدم که امتناع مفهومی و امتناع ذاتی داره و اون هم با مدل ولایت فقیه و با مدل امامت شیعی که ولایت فقیه در واقع بر اساس الگوی اون ساخته شده و بعد به این نتیجه رسیدم که اصولاً در دوران حکومت دینی در عصر غیبت عمل به احکام شرعی و دینی اونگونه که در طول 1200 سال در فقه شیعه و اسلامی پرورده شده و تألیف شده و تدوین شده ممتنع ممکن نیست. بنابراین الان من معتقد هستم که مشکل در جمهوری اسلامی فقط در افراد نیست، بلکه مشکل اساسی در اون نظریه ها، بنیان های فکری و به عبارتی بنیان های ایدئولوژیکه.
سیستم سرکوب صداهای مخالف در حوزه های علمیه در دوران رهبری خامنه ای چندگان است، به این معنا که او از ابزارها و شیوه های مختلف و متنوع برای کنترل و ساکت کردن مراجع، استادان حوزه های علمیه و حتی طلبه های جوان بهره می برد. از آلوده کردن به فساد مالی تا ابزارهای تطمیعی و ابزارهای ارعابی همچون پرونده سازی در دادگاه ویژه روحانیت، حوزه های علمیه را به سکوت کشانده است. با این وجود هنوز هستند صداهایی که به انتقاد علیه حکومت ادامه می‌دهند. اواخر سال گذشته و پس از آنکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با توسل به اتهام جنجالی محاربه اعدام معترضان را آغاز کرد، صداهایی در حوزه علمیه قم به مخالفت با این اعدام‌ها برخاست. اما چرا با وجود صداهای مخالف، انتقادهای بعضی روحانیون در سال‌های اخیر هرگز به یک جریان سیاسی قوی در حوزه‌ها تبدیل نشده است؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه:
اتفاقی که در این دوران افتاده اون شکاف فرهنگی هویتی عمیقیه که بین جامعه یا بخش مهمی از جامعه و خود روحانیت و نهاد دین به وقوع پیوسته و همین هم باعث میشه که روحانیت دیگه اون مقبولیت را از افکار عمومی نداشته باشه و اعتراضش هم از دیدگاه سنتی بیشتر باشه تا همراهی با مطالبات امروزی جامعه. همه اینا باعث میشن که اعتراضات پراکنده و فردی این روحانیت نتونه تبدیل به یک خطر جدی و یک موج علیه حکومت بشه.
در نبود جریانی قوی در مخالفت با حکومت در حوزه ها، مردم و به ویژه معترضان در موجهای اعتراضی سالهای اخیر نه تنها چشم امیدی به حوزه ها نداشتند، بلکه حتی با سر دادن شعارهای تندی علیه روحانیون، گروه های مختلف آنان را با همان چوبی ترد کردند که حکومت را طرد می کنند.
به رادیو فردا گوش می کنید. جدای از همه خبرهای این روزا از جنگ و تحریم و غیره، سعی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم این روزها خبرساز شده. به تازگی اسنادی منتشر شده که نشون میده سگ آقای بایدن در مدت اقامتش در کاخ سفید 24 مأمور امنیتی رو گاز گرفته. گزارش هومن عسکری رو بشنوید.
داشتن حیوانات خانگی برای رؤسای جمهور آمریکا تقریباً به شکل یک سنت درآمده. گفته می شود از بین 46 رئیس جمهور این کشور تنها 3 نفر در دوران اقامت در کاخ سفید حیوان خانگی نداشتند که دونالد ترامپ یکی از آن 3 تن بوده است. و حالا جدیدترین حیوان ساکن کاخ سفید یعنی سگ جو بایدن خبرساز شده است. اسنادی که به تازگی تحت قانون آزادی اطلاعات در آمریکا منتشر شده، حاکی از آن هستند که کماندر سگ رئیس جمهور آمریکا 24 بار اعضای سرویس مخفی مستقر در کاخ سفید را گاز گرفته است. کماندر یک سگ نژاد جرمن شپرد است، همان نژادی که بسیاری از ایرانی‌ها آن را با سریال معروف کمیسر رکس به خاطر می‌آورند. و رکس. پیشتر گزارش‌هایی درباره دردسر مأموران محافظ آقای بایدن و خانواده‌اش به دلیل بازیگوشی‌های کماندر منتشر شده بود، اما انتشار ده‌ها صفحه سند جدید جزئیات بیشتری از جدی بودن دردسرهای کماندر برای کاخ سفید را عیان کرده. رسانه شدن این دردسرها در پی انتشار بیش از 400 صفحه سند بوده که در نگاه اول بخش‌های زیادی از آن قلم گرفته شده و سیاه شده است. اقدامی که گفته می شود به دلیل حساس بودن این اسناد و حفاظت از هویت مأموران امنیتی و اطلاعات مربوط به عملیات محافظت از رئیس جمهور آمریکا بوده است. بر پایه این اسناد مشکلات خانواده بایدن با گاز گرفتن‌های کماندر در بعضی موارد چنان جدی بوده که دست کم در یک مورد شدت خونریزی باعث می‌شود بخشی از کاخ سفید را 20 دقیقه قرنطینه کنند. نکته دیگری که در برخی بازبینی‌های این اسناد آمده تأکید بر روی شمار قربانیان سگ جو بایدن بوده، چرا که موضوع سندهای آزاد شده تنها مأموران عضو سرویس مخفی بوده که مسئولیت حفاظت جان رئیس جمهور ایالات متحده را بر عهده دارند. بنابراین شمار واقعی افرادی که این سگ بداخلاق به آنها حمله کرده به احتمال قوی بیشتر از 24 مورد بوده است. حالا خانواده بایدن اعلام کردند که در پی آنچه برای شماری از اعضای تیم حفاظتی رئیس جمهور پیش آمده دل شکسته شدند و مدیر ارتباطات جیل بایدن، بانوی اول آمریکا، هم در بیانیه اعلام کرده که به رغم آموزش‌های مکرر، بستن قلاده و کمک گرفتن از چندین دامپزشک و متخصصین رفتار حیوانات، مشخص شده که محیط کاخ سفید از تحمل کماندر خارج بوده و او از پاییز امسال پیش دیگر اعضای خانواده بایدن زندگی می‌کند. به ظاهر انتقال کماندر نقطه پایانی بر اقامت این سگ بازیگوش در کاخ سفید آمریکا بوده است.
گزارش هومن عسکری رو شنیدید از دردسرهایی که آقای کماندر سگ جرمن شپرد 2 ساله جو بایدن برای مأموران آقای بایدن در مدت اقامتش در کاخ سفید ایجاد کرده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
من و همکارانم در رادیو فردا همیشه آماده شنیدن دیدگاه‌های شما هستیم. بنابراین علاوه بر تلگرام ما میتونید از طریق واتساپ هم با ما در ارتباط باشید. 2420-725-9740 شماره واتساپ رادیو فرداست و همینطور این شماره 2042-02-21-12-21-13 که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. از همراهیتون با مجله هشت شب رادیو فردا سپاسگزارم. من سپیده بهکام هستم و به شما بدرود میگم.